من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با زمان بود، عرض کردیم اول می‌فهمن از شرایط زمان عبارت است از ایجاب و قبول. ایجاب رو مطرح کردیم، رسیدیم به بحث قبول. عرض کردیم در بحث قبول دو تا بحث مطرحه. یه بحث اول اینه که اصلا قبول لازم است در زمان یا لازم نیست. بحث دوم اینه که قبول در زمان حتما باید به قول باشه یا به فعل هم میتونه باشه. بحث دوم رو تقدیم کردیم چون من سیدم اول از اون بحث کرده بود، اما بحث اول که اصلا در بحث زمان قبول لازمه یا قبول لازم نیست محل سخن ما بود. بعضی از آقایون مثل این که مرحوم سیدم از قواعد مطرح کرده، اینها معتقدن که قبول لازم نیست چون فرموده و فشترات قبولهی احتمالون، که اصلا قبول لازم باشه این خودش یه احتمالی است در مسئله. من این نکته رو باز تذکر بدم، قبولی که اینجا داریم بحث میکنیم قبول مضمون له. البته ما در بحث قبول باز دو تا بحث داریم، یکی مضمون له یکی مضمون ان. شما میخواید ضامن بشید از کسی به نفع کسی. الان بحثمون اینه که آیا باید مضمون له یعنی طلبکار هم باید قبول کنه که بدهی بیاد بر عهده شما یا اون لازم نیست قبول کنه. نسبت به مضمون ان هم بعد از این بحث میکنیم. پس قبول در بحث زمان یکی نسبت به مضمون له که همون طلبکاره، یکی نسبت به مضمون ان که همون بدهکار اوله. نسبت به این دوتاست. عقد بین ضامن است و مضمون له. اونی که آقا میفرمان اینه که عقد زمان عقد بین ضامن و مضمون له. مضمون ان در این رابطه تقریبا هیچ کار است. حالا چرا هیچ کار است توضیح میدم. پس عقد زمان عقدی است بین ضامن و مضمون الله، ایجاب از ضامن، قبول از مضمون الله، این مقتضای عقد زمان. خب الان بحث ما در کیه؟ در ارتباط با مضمون الله. آیا مضمون الله نیاز داره که قبول کنه یا نیاز به قبول نداره؟ بعضی از مشهور فقهای امامی معتقدن که به هر حال زمان عقد است، عقد متوقف بر ایجاب و قبوله، پس اگر ضامن ایجاب کرد حتما باید مضمون الله قبول کنه، اگه او قبول نکنه ایجاب و قبولی صورت نگرفته، عقد تحقق پیدا نکرده. نه. اما دلیل بر عقد بودن چیه؟ بعضی از همین روایات باب زمان خواستن عقد بودنش رو استناد کنن و استخراج کنن، اما عمده دلیل بر عقد بودن اجماع فقها بر این که زمان عقد است. چون اجماع فقها بر عقد بودن زمانه از این جهته که آقا میفهمن زمان عقده، چون عقده نیازمنده به ایجاب و قبوله. خب اما نیازمندیش به قبول آی خوی میفهمن همون صحیحه همین صحیحه عبدالله ابن سنان که دیروز خوندیم، این دلالت میکرد که قبول لازمه. کجای این صحیحه دلالت میکرد؟ این بود که اذا رضی به الغرما، پس طلبکار باید راضی باشه به زمان شما. اگر راضی به زمان شما نباشه ذمه میت بری نمیشه، خصوصا که آقای خویی فرمودن رضایت رضایت عقدی و معاملی است که مرادف همون قبولی است که ما داریم بحث میکنیم. پس صحیحه عبدالله ابن سنان دلالت میکرد بر این که حتما باید غرما که طلبکارها هستن راضی باشن تا این ضمانت تحقق پیدا بکنه و تا ذمه میت بری بشه. خب خود این داله بر مسئله است. خب اونی که میگه قبول لازم نیست، اون ممکنه بگه رضایت لازمه، یعنی بگه این صحیحه فقط ناظر به رضایت نه به قبول. ما دیروز عرض کردیم که رضایت مفهومی اوسع از قبول داره، قبول یه مفهوم خاص‌تری داره. پس ممکن اونهایی که قائلن که قبول لازم نیست ولی بگن رضایت غرما لازمه، ممکنه، هنوز ما نظر اونها رو به هر حال اگر رضایت در این روایت رضایت عقدی باشه فرما شایخوی درسته ازار از یه به الغرما، اما اگر رضایت در اینجا نه رضایت به معنای تیب نفس باشه، این روایت دلالت بر قبول بالمعنی الاخص یعنی همون قبول عقدی نمی کنه، میگه باید تیب نفس داشته باشه. خب این یه استدلال آقای خویی است که عرض کردیم
نیست، چون میگم که اصلا موقوف فرق به تیب نفس
داره. نه کنید شما میخوان در مال دیگری تصرف بکنین، این عقده یا ایقاعه؟ میگن اگر راضی تصرف کن لا یحل مال امرئ مسلم الا به تیب نفسه، اینجا هم همینه، این هم یک نوع تصرف در مال غیره. مال غیر اینه که مضمون الله که طلبکاره یه پولی رو بر عهده آقای بدهکار داره، شما دارید این پول رو جا به جا میکنید، جا به جا میکنید، صاحب این پول باید راضی باشه. الان من طلبکار یه پولی رو بر عهده آقای زید دارم، آقای زید بدهکاره به منه، درسته؟ شما میخواد این پول رو از ذمه آقای زید جا به جا کنید به ذمه خودتون، این جا به جایی مال دیگری نیاز به رضایت داره، این مثل تصرف در مال دیگرانه. یعنی این که ما میگیم ایقاع، ایقاع حالا شما به معنی طلاق و اینا میخواد بگید، ایقاع به اون معنا نیست، این تصرف در مال غیره، تصرف در مال غیر رضایت میخواد. یه کسی میگه چرا مال ما رو جا به جا کردی؟ فرض کنید این کتاب یه آقای شما از اینجا بردارید یه جای دیگه بذارید، شما معدوم نکردید، نخوندید، استفاده نکردید، جا به جای این ماله، به همین اندازه تصرف کردید.
استدلال اگه باشه که مضمون عن هم باید راضی باشه،
نه
بین گردن من بوده شما شدید،
چون اون هیچ تسلطی بر مال نداره. یعنی این که این کتاب رو میز من بوده، این کتاب آقای زید رو میز من بوده، حقی بر من ایجاد نمیکنه. من نمیتونم بگم چرا کتاب آقای زید رو از رو میز من برداشتی، میز شما که حقی ایجاد نمیکنه. این که مال آقای زید بر عهده منه، حقی بر من ایجاد نمیکنه، مال آقای زیده. من تسلط بر مال زید که ندارم، مال زید بر عهده منه. حالا یکی اومد از عهده من، از ذمه من مال زید رو جابجا کرد یه جای دیگه، من که نمیتونم میگم چرا جابجاش کردی، اصلا از من نمیخواد اجازه بگیر. مثل همین کتاب آقای زید که رو میز من بود، من نمیتونم میگم آقا چرا از رو میز من کتاب زید رو برداشتی، میگه تو نسبت به کتاب زید چه کاره ای که من برداشتم، میگه خب کتاب رو زید گذاشته بود رو میز من، کتاب رو زید گذاشته بود رو میز من، تو تسلط بر مال زید نداشتی. حالا اینو در مضمون الان توضیح میدم. من عرضم اینه که ما در ارتباط با مضمون الله که داریم صحبت میکنیم، میگیم خب اگر این روایت روی کسی مثل ما بگه که دلالت بر رضایت باطنی میکنه، این فقط میخواد بگه باید غرما راضی باشن، اما قبول ضرورتی نداره، رضایت هم به هر طریقی که کشف کردید شما یقین دارید آقا راضیه، مهم نیست براش که این پولو کی بده، مهم اینه که این پول داده بشه. اتفاقا ممکنه که احساس کنی رضایتش هم بیشتره، چون وقتی شما ضامن میشید دلش قرص داره، کافیه دیگه، قبول نمیخواد، حتی اعلان به اون نمیخواد، شما ضامن میشید بیان که به او اعلام کنی من ضامنم، ابراز میکنید، ولو ابرازتون طرف ابراز اون نیست، به مضمون اون عین میگید، یعنی یه جوری ابراز این ضمانت میکنید، این تعهد میکنید. خب حالا برگردیم به بحث، عرض ما این بود که به هر حال این قبول لازمه یا لازم نیست. آقای خوبی فرمودن استدلال اول همین صحیحه عبدالله ابن سنان، استدلال دومی رو آقای خوبی مطرح میکنن، استدلال دوم اینه که زمان تصرف در مال مضمون اللهه و تصرف در مال دیگری نیاز به اجازه داره. چجوری تصرف در مال دیگری است؟ آقای خوبی میفهمن خب شما اون مالی که بر ذمه اون آقای بدهکار بود اونو منتقلش کردید به ذمه خودتون، شما میتونید مال خارجی زید رو بدون اجازه او جا به جا کنید؟ نمیتونید این کار رو بکنید. خب ما فی ذمه بدهکارش هم نمیتونید جا به جا کنید، شما حق دارید عین خارجی کسی رو به عین دیگه تبدیل کنید. مثلا ببینید این دوتا کتاب که شبیه همه، هیچ اختلافی نداره، کتاب های زید رو بردارید مشابهش رو بهش بدید، خوراکی رو بردارید مشابهش رو بهش بدید، جا به جا کنید این تعویض. اگه بگه چرا این کار کنیم، هیچ فرق نمی کنه، کمش، کیفش، طعمه، همه چیز اینا مثل همه. شما حق دارید این کار بکنید؟ نه. چرا؟ چون تصرف در مال غیره. آقای خویی میفهمن این که شما از ذمه کسی به ذمه خودتون بیارید با ضمانت، دارید مال یک کسی رو جابجا میکنید. خب جابجا کردن مال یک کسی نیاز به چی داره؟ خب این استدلال دوم آقای خویی بیش از رضایت اثبات نکردیه. یعنی ما اگه تصرف در مال کسی کردیم، گفتیم لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، این که دیگه قبول عقدی رو ما از این نمیفهمیم، این رضایت میفهمیم. الا اینکه آقای خویی بفهمن نه، ما در تصرف در مال غیر اذن لازم میدانیم نه رضایت. یعنی ما در اونجا لازم میدونیم که حتما صاحب مال به شما اذن بده، و این طیب نفس که میگن، طیب نفسی که ابراز بشه در قالب اذن مثلا مد نظر. پس نکنید این استدلال دوم، استدلال اینه که شما دارید تصرف در مال غیر میکنید، ما باید بریم ببینیم تصرف در مال غیر با رضایت هم کافی یا کافی نیست. اگه با رضایت کافی، این دلالت بر قبول عقدی نکرد، درسته؟ ولی اگر گفتید نه اونجا هم نیاز به اذن داره، نیاز به اذن داره، بعد این آقایی که طلبکاره باید به شما اجازه بده که شما ضمانت کنید، ولی اذن غیر از قبول در عقده. قبول در عقد به معنای پذیرشه. یعنی اینجا ممکنه که بگیم استدلال آقای خویی به ما گفت که حتما اذن لازمه، اما اذن غیر از قبول در عقده که شما ایجابی دارید و پذیرشی دارید. البته قبول هم یکی از مصادیق اذن میتونه باشه، ولی به هر حال اثبات اذن ضرورتاً اثبات قبول عقدی نیست. یعنی همین که قبل از اینکه شما ایجاب بکنید، اگه این آقا بگه که اگر شما این از این آقا ضمانت کنید من مشکلی باش ندارم، یا من اجازه دادم هر کس از این آقا ضامن بشه، اگه این کارو بکنه، هر کس بگه آقا من ضامن شدم، درسته و تمامه. یعنی ضرورت هم نداره اتصال داشته باشه. یعنی همین اذن رو اگر بده، من استدلال آقای خویی رو میخوام بگم، اگه این اذن رو بده پس باز شما میتونید ضامن بشید، هرچند قبول عقدی هم وجود نداشته باشه. خب پس نکنید مدعا این بود که آیا اون قبولی که ما در عقود لازم داریم در بحث زمان هم لازم داریم یا لازم نداریم. استدلال دوم آقای خویی به نظر میاد قاصر از اثبات این قبول عقدی به این معناست.
جای تصرف جمع تصویر نشد، مالی که
چیز مهمه تو ذمه. حالا اونا جواب بعدیه که میخوام بدم، هنوز
دارم تو همون ذهنیت انقسام بردویه کار دیگر میشه استدلال. یعنی کن بگیم اگر هم که یه پایش یک هم نیازشی داره از ایقا نیست پس لا ماله.
خب مثل تصرف در مال، این دیگه اصلا خود تصرف در مال غیره. الان شما میخواد کتاب کسی رو استفاده کنید،
تعهد با صرف تصرف فرق داره، هم متعهد بشن من.
تعهد چیزی جز انتقال نیست، یعنی اصلا انتقال از ذمه به ذمه دیگه است. فرض کنید شما طلبکارید از آقای زید، اعلان میکنید که هر کس بیاد ضامن آقای زید بشه من قبول دارم، هر کس بیاد متعهد پرداخت این بشه من قبول دارم، یا من بهش اجازه دادم، درسته؟ خب این شرایط ایجاب و قبول هم شاید نداشته بشه. بعد از یه ماه آقای گفت من ضامن شدم. این فرمایش آقای خویی بیش از این نیست که تصرف در مال. خب این جواب اول که این دلالت کلام آقای خویی، اما جواب دوم بفهم. بله رضایت بعد اذن بعد قبول، بله میشه. بسیار خوب. اما جواب دوم اینه که درست تصرف در مال غیر جایز نیست، ولی به هر حال مافزمه که به یک معنی شما نمیتونید بگید مالقه. اون مالی که عرفن میگن نمیشه درش تصرف کرد عبارت است از مال خارجی، ولی اینکه اون بدهی رو شما بگید حالا من بهت پرداخت میکنم، این که عرفا نمیگن تصرف در مال غیر کرد. پس اصلا به اون چیزی که در عهده است که به صورت دین است، این تصرف در او به این شکل اصلا معنی نداره که بگیم در او تصرف کردید شما. و عرف نمیگه این تصرف در مال غیره، این که شما پذیرفتید که بدهی فلان مدیون رو پرداخت کنین، میگه آقا در مال ما چرا تصرف کردی، تو چرا این بدهی رو قبول کردی پرداخت کنین، این تصرف در مال ماست. این عرفن تصرف در مال غیر نیست که نیازه به اذن داشته باشه. پس به نظر میاد این استدلال دوم آقای خویی خیلی استدلال تمامی نباشه.
روزنامه یه طرف قیلیتی داره
بخواهد
شما از
توش سرش
بخواهد.
نه
تصرف نیست،
تنها منفعت
آینه خود داخلش
ببینید. یه وقت دست میزنید با آینه و خودتون تو آینه نگاه میکنید.
دست دادن موضوعیت
داره یا آره نگاه کردن در آینه که چیزی نیست،
تصرف نیست
ظاهرن. عرفن تصرف نکردید. یه کتابی باز شما دارید میخونیدش، کتاب غیرن هست تو کتاب خونه. در غیر مال خارجی من عرضم اینه که تصرف در مال غیر، اکل مال غیر، تصرف در مال غیر، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اینا به همون عرف برمیگرده دیگه. عرف باید بگه این تصرف اکل مال دخول در سلطنت، باید اینا رو بگه. همین کار میکنی ما هم یه چجوری روزنامه میخونیم، مجله روزنامه رو همینطوری میخونیم دیگه. البته تا قبل از اینترنت، حالا که دیگه تو اینترنت اینا هست، قبلش همینطور دم دکه ها میرفتیم میخونیم. البته حالا اونایی که گذاشتن به اندازه تیترش این معناش اینه که اجازه دادیم بخونید، ما یعنی خیلی هم بی اجازه این کار نکرد. ولی حداقل خیلی روشن نیست که این تصرف در مال غیر باشه، یعنی این استدلال استدلال تمامی بر مسئله نیست. ممکنه بگید که مورد شبهه است، احتیاطاً باید اذن و اجازه ای باشه، ولی اینکه واقعا این مدل، یعنی چون اون مال مال واقعی نیست، یعنی اون شیء خارجی نیست، اصلا اون شیء اعتباریه، چون این گونه است ممکنه که بگیم تصرف در مال غیر نیست. البته الان یه امور اعتباری رو ما تصرف درش میشناسیم، مثلا من پول رو از کارت شما به کارت خودم منتقل کنم، این انتقال انتقال فیزیکی نیست، یه اعتباری است که من از شما به خودم منتقل کردم. امروزه عرف بعضی از اعتبارات رو در حکم حقیقت میداند، یعنی اگه من بیام از کارت شما به کارت خودم منتقل کنم بدون اینکه فرض کنید من رمز شما رو داشته باشم، پای لپتاپ خودم بیام از کارت شما به کارت خودم منتقل کنم، من هیچ تصرفی در اموال شما نکردم، لپتاپ که مال خودم بوده، رمزم که خودم نوشتم، درسته؟ پولی نبوده، اعتبار بوده، من که شی فیزیکی جا به جا نکردم. اینطوری هم بوده که واقعا 5 میلیون تومان از حساب شما بیاد به حساب من، صرف یه امر اعتباری بوده. امروزه بعضی از اعتبارات رو عرف نه براش حکم حقیقی میشناسن، مثل همین مواردی که عرض کردیم، بعضی از دزدی ها امروز بدون تصرف در مال خارجی افراده، اصلا شما در مال خارجیش هیچ تصرف نمی کنید، ولی خب این سرقت هم هست. بسیار خوب، این استدلالی بود که برای قبول شده بود. حالا ممکنه ادهی به اجماع هم استناد کرده باشن که بشه دلیل سوم. دلیل اول صحیحه، دلیل دوم تصرف در مال غیر نیاز به اذن داره، دلیل سوم اجماع. اما با توجه به مخالفت مثل علامه دیگه حالا اون اجماع اجماع تام نیست دیگه، چون ایشون گفتن و فی فشترات قبولی احتمالون، یعنی من قبول ندارم که این قبول نیاز داره، فشترات قبولی احتمال. بسیار خوب. اما نظر افرادی مثل علامه، اونا چرا میگن که قبول لازم نیست؟ اونها به یه روایتی استناد کردن و اون روایت عبارت است از این روایتی که الان براتون میخونم. مضمون روایت اینه که پیغمبر اومدن بر کسی نماز بخونن، بعد پرسیدن این آقا بدهکاری هم داره؟ گفتن که بله بدهکاری داره. حضرت فرمودند که خب پس خودتون نماز بخونید، ما رفتیم. حضرت علی اومدن جلو و گفتن که یا رسول الله من ضامن میشم که بدهی آقا رو بدم. حضرت فرمودن ضامن میشی اشکال نداره، حالا من نماز بخونم. برگشتن نماز خوندن. این روایت دو سه تا نقل داره. یکیش همین بود که حضرت امیر اومدن ضامن شدن و پیغمبر نماز خوندن. یکیش هست قتاده این کارو کرد. چی میفهم؟ شعر خب ضبط که میشه که تصویری ضبط نمیشه. پس لبل کارمون رفته بالا. اشتراک رو کجا بذارید بذاره؟ درست. این روایتی که میخوام براتون بخونم تو کتاب زمانه، باب 3 از ابواب کتاب زمان، محمد ابن الحسن فی الخلاف عن ابی سعید الخدری خدری قال کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی جنازه فلما وضعت قال هل علی صاحبکم من دین؟ قالوا نعم درهمان. فقال صلوا علی صاحبکم. فقال علی علیه السلام هما علی یا رسول الله و انا لهما ضامن. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى علي ثم أقبل على علي فقال جزاك الله عن الإسلام خيرا و فك رهانك كما فككت رهان أخيك. خب این روایت چجوری دلالت بر فرمانش علامه داشت؟ علامه میگفتن که قبول لازم نیست. این روایت پیغمبر گفتن این آقا بدهکاره، گفتن آره بدهکاره. پیغمبرم بودن خب بدهکاره پس خودتون نماز بخونین. بعد حضرت علی گفتن من ضامنم، ولی دیگه غرما نگفتن ما هم قبول کردیم ضمانت حضرت علی رو. همین که حضرت گفتن من ضامنم قصه تمام شد. این مطلبی است که بهش استدلال کردن. در روایت نیامده که طلبکارها قبول کردن ضمانت رو، صرف ضمانت حضرت علی کافی بود، پیغمبرم بر اساس همون ضمانت نماز رو خوندن. من حقیقتا دیگه نتونستم برگردم به چیز، تو نرم افزارم دیگه نتونستم برگردم به اون صفحه خودمون که شیر کنم. حالا انشالله دفعه بعد کار میکنیم. روایت بعدی و عن جابر ابن عبدالله، باز محمد بن حسن، عن جابر ابن عبدالله ان النبی کان لا یصلی علی رجل علیه دینون فأتی به جنازتن فقال هل علی صاحبکم دینون فقالون ام دیناران فقال صلوا علی صاحبکم فقال ابو قتاده هما علیه یا رسول الله قال فصلوا علیه فلما فتح الله علی رسوله قال انا اولا بالمؤمنین من انفسهم فمن ترک مالا فلورثته و من ترک دینا فعلی. خب این دو روایت دلالت کرد که به محض ضمانت کسی پیغمبر ضامن شدن اونها رو پذیرفتن و پذیرفتند و بر اون نماز خوندن. حالا اونو چون آی خویی باز بهش استناد کرده اینو فعلا علامه. بله یه روایت دیگه یه هست که آی خویی بهش استناد کردن، حالا ایشون گفتن منم اون روایت رو میخونم. و اون روایت روایت معاویت ابن وهبه، این باب دویه، باب دو از ابواب الزمانه. روایت معاویت ابن وهبه و عنه عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن یحیی الحلبی عن معاویت ابن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي. به امام صادق عرض کردم که برای ما اینطوری نقل شده که یک انصاری فوت کرد، دو دینار هم بدهکار بود، پیغمبر به خاطر اینکه دو دینار بدهکار بود نماز بر او نخوندن. پیغمبر فرمودن و قال صلوا على صاحبكم حتى زمنها بعض قرابته، خودتون نماز بخونید مگر اینکه بعضی از نزدیکانش ضامن بشن. فقال ابو عبدالله علیه السلام ذلک الحق. خب این سه تا روایت در مسئله است. آقایون اومدن به اون دو روایت اولی که خوندم که گویا مستند علامه است، چون مرحوم سید در متن عروه آوردن که و یمکن استظهاره من قضیت المیت المدیون الذی امتنع النبی ان یصلی علیه حتی زمنه علی علیه السلام، استناد به اون روایت اول کردن. مشکل روایت اول و دوم که نقل شیخ بود این بود که هر دو سندش مشکل دار بود. اولا شیخ سند خودش رو به ابی سعید خدری و جابر ابن عبدالله انصاری نگفته بود. ثانیان خب ابی سعید خدری این که موثق باشه نه اونو باید بحثش رو کنه. برای روایت به لحاظ سند ضعیف بود، پس اون دو روایت اول به لحاظ سند ضعیف بود. از این جهت گفتن که نه، ما به این روایات نمیتونیم استدلال کنیم بر اینکه قبول در عقد زمان لازم نیست. چرا؟ چون این روایات ضعیفه. این اشکال اول. البته اشکال دوم این استدلال به این روایت هم میگم در ارتباط با اشکال اول که آقایون گفتن این روایت به لحاظ سند ضعیفه پس قابل استدلال نیست. آقای خوی میفهمن این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون این قضیه به یک سند صحیح هم وارد شده. اون سند صحیح چیه؟ همین روایت معاویه ابن وهبه. آقای خویی میفرمان که روایت معاویه ابن وهب چون سندش صحیحه، سندش هم خوندم دی، احمد ابن محمد ابن عیسی حسین ابن سعید اهوازی نظر ابن سوید یحیی الحلبی معاویه ابن وهب، سندش صحیحه. آقای خویی میفرمان چون به سند صحیح نقل شده دیگه این روایت خلاصه نمیتونید بگید که مشکل داره. حالا آقای خویی میفهمن که این روایت چون به سند صحیح نقل شده همین مسئله مشکل نداره. نکنید نقلی که مرحوم شیخ خور در اینجا کرد این بود که فلم یسل علیه النبی و قال سلوا علی صاحبکم حتی زمنها بعض قرابته، فقال ابو عبدالله علیه السلام ذلک الحق. ولی این حدیث ادامه داره تا به اینجا دیگه. تو این باب زمان فقط همین مقدار رو آوردند که حضرت فرمودن این قصه حق است، اما این که اونها ضامن شدن و قرما پذیرفتن یا نپذیرفتن دیگه تو این قصه نیومد. من الان میخوام جامع الاحادیث رو باز کنم اما باز نمیشه. بسیار خوب، حالا سوال از آقای خویی اینه که اولا روایت معاویه ابن وهب دیگه ادامه قصه رو نداشت که ما بگیم که پس اونا ضامن شدن بدون اینکه خلاصه طلبکارا و غرما بپذیرن، ولی گویا اینکه این یه قصه بوده، یه قصه واقعی بوده از امام صادق. از اون واقعه میپرسه حضرت، میفهم اون واقعه درسته. حالا اون واقعه رو از کجا پیدا کنیم؟ از روایت مثلا ابی سعید خدری پیدا کنیم. البته این ادامه داره حدیث، حالا من تو جامع الاحادیث براتون بیارم. آره احتمال داره، نداری که قبول نکردن دیگه، حداقلش اینه. من همین ادامه شو میخواستم از اینجا بیارم بخونم. ان معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انه ذکر لنا، کافی جلد 5 صفحه 93. قلت لابی عبدالله علیه السلام انه ذکر لنا ان رجلا من الانصار مات و علیه دیناران دینان، فلم یصلی علیه النبی و قال صلوا علی صاحبکم حتی زمنها بعض قرابته، فقال ابو عبدالله علیه السلام ذلک الحق، ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما فعل ذلك ليتعزوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين، وقد مات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعليه دين، ومات الحسن وعليه دين، وقتل الحسين وعليه دين. مکانید ذیل روایت دیگه ناظر به این نیست که کی ضامن شد، چه کردن و چه نکردن. ولی آقای خویی من اون الحدیث کتاب زمان رو میخواستم از اینجا براتون بخونم که اون ذیل دلالت نمیکنه که کی ضامن شد کی ضامن نشد، آیا غرما قبول کردن یا غرما قبول نکردن. فقط دلالت میکنه که یه واقعی در عهد رسول الله بود، پیغمبرم گفتن که حتی زمنه ها بعض و قرابته، بعضی از نزدیکانش میان ضمانت کنن. خب ضمانت کنن یعنی با شرایط ضمانت دیگه، یعنی شما ضمانت کنید غرما قبول کنن، اگه این اتفاق افتاد من برش نماز میخونم. ولی این که اونا ضمانت کردن بعد غرما قبول کردن یا غرما قبول نکردن، اصلا این بود یا نبود، حتی اصلا اومدن ضامن بشن یا نیومدن ضامن بشن. چون این روایت تا اینجاش اینه که پیغمبر گفتن من نماز نمیخونم تا اینکه عده‌ای بیان ضامنش بشن، درسته؟ و خب این ضامن شدن چی میفهمید؟ حتی زمینه ها بعض و قرابت
نمی طلب عرض نیستش دیگه، اینطوری نبود که حضرت بشه آمد من نماز نمیخونم تا ضامن بشید که اینطوری یکی فهمید نماز بخونی بعد یه دومد ضامن شدن اینطوری
ممکنه، یعنی اون معنام ممکنه، ولی میتونه سلو علی صاحبکم حتی زمینه ها بعض قرابته این بشه که خودتون بخونید مگر اینکه کسی بیاد زامن بشه، ولی میتونه این باشه که سلو علی صاحبکم پیغمبر اینو گفتن تا زمانی که زمینه ها انها بعض قرابته، ولی خب دوتا معنا محتمله، حتی زمینه ها بعض قرابته به ذهن میاد که نماز بخونید مگر اینکه بعض قرابت زامن بشه،
نماز
بخونید
تا
اینکه
زامن
علیه.
نمیشه
مقبول قول پیامبر بله، باید حضرت فرموده باشن سلو علی صاحبکم حتی زمن ها بعض و قرابت، یعنی تا زمانی که کسی زامن نشده من نماز نمیخونم، سلو علی صاحبکم یعنی من نماز نمیخونم حتی زمن ها بعض و قرابت، تا زمانی که کسی زامن بشه
زمنه
آره زمنه هما دینارانه دیگه، چون دوتا دینار بود
حتی زمنه هما انها بعض و قرابته، این انهایی که اضافه شده استفاده میشه، این کلام پیامبر نبود
و انها تو پرانتز نسخه بدله نسخه بدله. خب حالا فرض اینه که اولا یه واقعی که نبوده که ما بگیم این ناظر به واقعی واحده بوده، بلکه یه واقعی حضرت علی اومدن تیز کردن زمانت کردن، یه واقعی ابو قتاده بوده دیگه، پس یه واقعی نبوده. البته در هر دو واقعی دیناران بود، اینجا هم باز بحث دینارانه، این که حالا چند نفر اونم مردن و فقط دو دینار بدهی داشتن اینم یکم بعیده، یعنی این ممکنه که استفاده بشه که همون واقعه واحده بوده، مثلا دو نفر همزمان اومدن گفتن که ما ضامن میشیم، خلاصه حالا ممکنه پیغمبر ضمانت حضرت علی رو پذیرفتن ولی ابو قتاده اومده این کارو کرده، دو نفر همزمان اومدن گفتن ضامن میشیم، این احتمال هم وجود داره. البته به هر حال پس یه واقعه نبود، دو واقعه بود، اون دو واقعه و این واقعه‌ای که داره ازش نقل میشه بحث دینارانه، اما بعض و قرابته اون انصاری مگر از قرابت از تعلی بوده، یعنی از تعلی مگر قوم خیش هم قوم خیشاشون بوده فوت کردن، اگه قرابت از تعمیر بوده که قرابت رسول الله هم بوده، چون حضرت فرمودن یا حضرت گفتن یا به قول شما سلو علی صاحبکم پیغمبر اینو گفتن حتی زمین آب از و قرابته، بعضی از خیشاوندان یا نزدیکان میت اومدن و خلاصه این رو ضامن شدن. اگه حضرت امیر باشه باید از خیشان حضرت امیر فوت کنه که علال قاعده از خیشان پیامبرم بوده، بعد اگه مقول قول باشه که خیلی معنا نمیده که حتی زمینه ها بعض و قرابته، خب بعض قرابت خود رسول الله هم دیگه، خب ایشون مثلا مگر قرابت خلاصه آره دیگه همون دیگه، اینم رجل من الانصار، اصلا قرابت انصاری اگه قرابت هم باشه قرابت نسبی نیست، سببیه دیگه، قرابت سببی حضرت امیر هم که در زمان پیغمبر حضرت زهرا رو داشتن قرابت سببی نبوده. من میخوام بگم که ما الان دنبال اینیم که ببینیم این روایت معاویه ابن وهب همون جریان حضرت علی یا اون جریان نیست، چون آقای خویی میفهمن که خب اون جریان به یک سند صحیح رسیده، ما الان دنبال این قصه ایم که اصلا این اون بحثه یا یه بحث دیگه است. حالا درسته که نادره که مثلا چند نفر بمیرن و فقط دو دینار بدهی داشته باشن، من دو دینار نه اون یه روایت دیگه بود، آره یه حدیثی اون یه حدیث دیگه بود که پر روز خوندیم.
در ادامه این روایت کافی هم میتونه شارت بشه، چرا؟ چون حضرت میگه خیلی عیمه فوت کردن پیامبر خودشون خودم دین داشتن دیگه، نگفته که دفتر حضرت مثلا اون مزمون لها راضی شدن، نه همه مدینی بودن و فوت کردن.
نه یعنی میخواد بگه این که یه مسلمانی بدهکار از این دنیا بره از اسلامش چیزی کم نمیشه، یعنی خیلی ناراحت نباشین که اگر مثلا بدهکاری نه ممکنه خدای نکرده از این دنیا برید، یه مسلمانی اگه بدهکار از دنیا بره از اسلامش چیزی کم نمیشه. پیغمبر مدیون رفتن، امام حسن مدیون رفتن، امام حسین مدیون رفتن. جالبه که در مورد پیغمبر میگن مات رسول الله، در مورد امام حسن میگن مات الحسن، در مورد امام حسین میگن قتل الحسین. این بحث شهادت و بحث مرگ طبیعی، میگن مات الحسن مات الحسین، بعد قتل مات رسول الله مات الحسن قتل الحسین و علیه ده. حالا دیگه حرفای حاشیه‌ای نشیم، به هر حال سلام علیکم احمدتون. به نظر میاد اثبات این که این یک قضیه باشه مقدار مشکله، لعل دو تا قضیه باشه، اگه دو تا قضیه باشه اصلا روایت معاویه ابن وهب ناظر به این که قبولی صورت گرفته یا نگرفته نیست. از این جهت بخوام ضعف اون سند رو با اینها جبران بکنیم یه مقدار مشکله. حالا یه قرائن دیگه بود که ادامه بحث باشه برای فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد.